قائد 13 دی 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. در اعجاز قرآن کریم رسیدیم به داستان تحدی قرآن، مبارز طلبی قرآن، هماور طلبی قرآن. قرآن می فرماید اگر این کتاب یک کتاب عادی است، شما هم شبیهشو بیارید، و اگر نمی توانید شبیهشو بیارید، پس معلوم می شد این کتاب یک کتاب عادی نیست. یکی از وجوه تحدی قرآن این امر است که در قرآن کریم شما اختلاف پیدا نمی کنید. خود قرآن در سوره نساء آیه 82 می فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن کریم نازل شده بود از طرف غیر خدا که پروردگار جهانیان است، شما در آن اختلاف فراوانی را می‌یافتید. حالا که اختلافی تو قرآن نمی‌بینید، پس نازل شده از پیش کیست؟ از پیش خداست. یعنی یه قیاس تشکیل می دهد، یه استدلال، یه برهان منطقی. کتابی که از غیر خدا باشد در آن اختلاف است، قرآن درش اختلافی نیست، پس معلوم می شود که قرآن نازل شده از جانب ذات ربوبی است. توجه فرمودید؟ خب این خود قرآن دلالت میکند بر این مطلب. آیه را هم خوندم. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم در یک نشئه ای زندگی میکنیم به نام نشئه مادی. قانون حاکم بر ماده قانون تحول و تکامله. یعنی ماده یوماً فیوماً پیشرفت میکند، تکامل میکند، جلو میرد. و این قانون تحول و تکامل در همه اجزاء عالم مادی جریان دارد. شما گیاهان رو ببینید، حیوانات رو ببینید، خود انسان رو ببینید. خود انسان ما حالا خود انسان یه سیری دارد طی کند، از ولادتش، از طفولیت و شیرخوارگیش میرسد به نوجوانی، از نوجوانی به مرحله جوانی، از جوانی به میانسالی، از میانسالی به بزرگسالی، و همینجور شما برید جلو. پر واضح هست فکری که یک کودک دارد با فکری که یک نوجوان دارد، با فکری که یک جوان دارد، با فکری که یک پیر دارد، یک پیر دنیا دیده، سردی و گرمی روزگار رو چشیده. این افکار با هم مطابقت ندارند. هر کدوم یک فکر دارن، یه اندیشه دارن، و لذا نویسندگان شعرای مختلف را، کلام اونها را از رو خود بفرمایید که اون چیزی که نوشته شده است مرحله نگارش اثر رو میتوانند تعیین کنند. اونایی که اهل فن باشند میگن این اثر مثلا بفرمایید داستان جوانی و شباب و عشق و عاشقی و اینا مال جوانیست، اشعار، آثار، قطعه های منظوم و منصوری، نثری که مال یه همچه غذایایی باشه قاعدتا اینا مال دوران شباب و جوانیست، به سن کهولت و بزرگ سالی و سنین بالا که میرسه از دو حال خارج نیست، یا این است که اعتقادی به دین و مذهب و خدا و اینا دارد، این دیگه میرد به فکر قبر و قیامت و توبه و استغفار و چه کنم توشه‌ای با خود ندارم و اینا. اگر اعتقادی ندارد به قبر و قیامت و دین و مذهب و خدا، میرد تو یک نیهیلیسم، یه پوچگرایی که این زندگی چه معنایی داشت، چه خاصیتی داشت، چه نتیجهی داشت، 70 سال توی دنیا ما صدمه خوردیم و زحمت کشیدیم و کار کردیم و تجربه، یعنی اندیشه سیر طبیعیش اینه. خیلی خوب، تو اون مرحله که میرسد یک پوچ، دوچار پوچگرایی میشد و دوچار پوچگرایی هم که میشد حتی ممکنه اینقدر شدید بشد که دست بزند به چی؟ به خودکشی. به خودکشی خیلی راحت، بله، یا به کسی بگد من رو بکش، درخواست بکند که من رو بکش، یا درخواستم نکنه خودش خودکشی کند. تازگی هم که میدونید مد شده در بعضی از کشورها، بهش میگن خودکشی چی؟ آنلاین، یعنی دوستانشو خبر میده اگر میخواهید مرگ من رو ببینید در فلان ساعت رو خط من باشید، و بعد اون ساعتی که اعلام کرده بوده است یا خودشو دار میزند یا قرصاش رو که بخواد خودکشی کند میخورد، و اون بفرمایید که دوربین خودش رو هم روشن میکند که گزارش مرگش رو بدهد، و اونا میبینن، اونایی که میخوان، بله، خودکشی آنلاین، میبینن که خودشو دار زد، همون آنی که داره این کار رو میکند اینا دارن میبینندش. توجه میکنید چرا؟ چون اعتقاد نیست قیامتی، معادی، خدایی نیست. وقتی نیست دیگه برای چی اینقدر ما توی دنیا اذیت بشیم؟ بذار خودمونو بکشیم چی؟ راحت بشیم. چی میخوام برای شما بگم؟ میخوام بگم دنیای مادی دنیای تکامله، دنبال دنیای پیشرفته، دنیایی است که چه انسان‌ها و چه بقیه موجودات اینا آنن فآنن به رشد و کمال میرسند. شما شعرا رو ببینید، یه شاعر ممکنه شعرهای اولیش که گفته اصلا موجب چه بوده؟ موجب تمسخر بوده. شاید یه شاعر اولین قطع شعرش که تو انجمن ادبا خونده دیگران به او قاه قاه چه کردن؟ خندیدند. طبیعی هم هست، بار اولش داره کاری رو انجام میده. توجه میکنید یه واعظ و خطیب نمونه، آقای مشتاقیان، منبر اولش که میخواد بره اگر یه پیر منبر پای منبرش باشه به این منبر چی؟ خندش میگه که این چه منبری بود این. توجه میکنید؟ اما به مرور شعر میگه میره جلو، پر واضح هست که شعرهایی که در زمان پختگیش و کمالش میگه با اون شعرهایی که در اول گفته با هم چه دارن؟ اختلاف دارن، تفاوت دارن، هم در معنا هم در لفظ کلن متفاوت اینا با هم. توجه میکنید؟ هاکذا یه نویسنده یه حتی فرض کنید یه قصه نویس، یه داستان نویس حساب، یه داستان نویس که هنر او قصه نویسی و داستان نویسی است. این داستان نویس او داستانهای اولیش با او داستانهایی که در پختگیش دارد می نویسد، اینا با هم اختلاف دارد. به خوبی معلومه که چقدر متفاوت. حتی بعضی این داستان نویس ها در کشورهای غربی داستان نویسی می کنن با سه تا اسم. اسم واقعی خودش یه سری آثار میداد بیرون، بعد با یه اسم مستعار یه سری آثار دیگه میداد بیرون. توجه میکنی؟ با اسم سوم که اونم اسم دوم مستعارش میشد، باز یه سری آثار میداد بیرون. بعضی وقتا این اسمای مستعار معلوم نمیشد تا بعد مرگش. بعد مرگش معلوم میشه اون آقایی که فلان آقا اسمش بود و این داستان رو بیرون داده، این همون خانم فلانی است. این اسم مردی که انتخاب کرده و گذاشته، این همون است، این اسم مستعارشه و یه داستان دیگه داده بیرون. و بعد اونایی که آثارش رو تحلیل میکنن میگن بله، از شاکله اثرم پیداست، این اثر مال همون خانمه و این اسم مستعارشه و درسته. توجه میکنیم؟ یعنی افراد را از قلمشون میشه شناخت که این کار کار کیست. دقت میکنیم؟ یه وقتی تو این کشور ما یه کتابی رو منتشر کردن زمان شاه و منصوب کردن به مرحوم آیت الله سید محمد باقر دورچه به نام تخت فولاد و عقاید وهابیت توش بود، این که توسل، شفاعت، زیارت قبور، اینا یعنی چه، خیلی خوب. و به اسم عثمان باقر دورچه، عثمان باقر دورچه یکی از علمای محترم این شهر بوده است، از مجتهدین بوده است. این حرفا بله. بعد فحص ما پیدا کردیم کتاب مال آقای علی دشتی است. علی دشتی سناتور زمان شاه، زمان رضاخان هم عمامه داشت، بعدم عمامه‌شو ور می‌داره، مدتی هم با رضاخان گلاویز میشه. رضاخان پهلوی زندانش میکنه، یه مدتی زمان رضاخان زندان میره، بعد میاد بیرون میگه این چه کاریه، ما با اینا درگیر شیم و زندان میره. شروع میکند نوکریشون رو کردن و میرسدن به مقامات سناتوری و هیچ آدم اعتقادی ندارن، برخلاف مذهب آثاری دارن. کتاب 23 سال که اعتراض بر پیامبر است، به شخص رسول خدا بله بد می نویسد و انتقاد می کند که 23 سالی که پیامبری کرده است. آره، این کار این آقای علی دشتی است. زمان شاه سناتور مجلس، سناتور انتصابی مجلس سناست. بعد انقلاب هم از دنیا رفت، همینجا ایران هم مرد، کارش هم نکردن. توجه میکنی؟ کسی هم باش کاری نکرد. این تخت فولاد قلم اون آقاست. هرچه ما میگفتیم این قلم قلم علی دشتی است، نمیپذیرفت. یکی از دوستان علی دشتی مقاله ای نوشت در مجله بخارا، اونجا اون رفیقش جزء تألیفات علی دشتی تخت فولاد هم نوشت. این دیگه دنب خروس معلوم شد که این تخت فولاد مال علی دشتی است، ربطی با عثمان باقر دورچه‌ای ندارد. بی خودی به اسم عثمان باقر چاپ کردن، اگرچه خانواده مرحوم عثمان باقر هم از اول چه کردن؟ تکذیب کردن، رد کردن، گفتن این کتاب مال ما نیست. در از این که ببینید یه انسان در زندگیش تحولاتی داره، آثارش مطابق تحولاتش تغییر پیدا میکنه. دقت کردید؟ مثلا فرض بفرمایید مرحوم دکتر پاک نژاد صاحب اون کتاب مفصل چی؟ اولین دانشگاه، آخرین پیامبر. از قول ایشون نقل شده است که در مقدمه کتابش نوشته است جلد اول کتابمو 11 سال نوشتم، 13 سال پاک نویسش کرد. کتاب مفصلی 30-40 جلد نگاه کنید، ولی جلد اولشو میگه اینقدر طول کشید. یا عکس، 13 سال نوشتم، 11 بار پاک نویسش کرد. برخی از کتابها رو مقدمش رو نوشتن که 40 بار نویسنده کتاب مقدمه کتاب خودش رو تغییر داده است. تولستوی نویسنده معروف کتاب چی؟ جنگ و صلح، میگه جنگ و صلح را 20 بار چیکار کرده؟ 20 بار بازنویسی کرده. آناتول فرانس نویسنده بزرگ فرانسوی است، میگه برخی از آثارم را 7 بار یه جمله رو تغییر دادم تا اونی که میخوام اون بشه. یعنی چه؟ یعنی میخوام خدمت شما عرض کنیم انسان، ذات انسان این است. اون ادیب میگه که، اگر اسمشم از حافظه دارم میگم، میگه انسان هر چی اگر اشتباه نکنم باید یاقوت باشه، میگه که انسان هر چیزی را که می یا جاهز، یکی از نویسندگان بله بزرگ عربه، میگه انسان هر چیزی را که می نویسد فردا که به اون نگاه میکند میگه اگه اینجاشو اینجور نوشته بودم بهتر بود، اگه اینشو عوض میکردم بهتر بود، اگر این تغییر رو توش داده بودم بهتر بود. فرداش بعد خودش میگه و این شاهد بر این است که انسان ناقصه و لذا فردا خودش خطای خودش را میفهمد. توجه میکنید؟ خب وقتی انسان این حالت رو داره، نوشته و اثر انسان هم همین حالت رو داره. گفتم به شما اول شعر شاعر با اون زمان پختگیش فرق میکنه، اول کتاب فیلسوف با اون وقتی که رسیده است به مرحله پختگی با هم تفاوت داره و همینجور بقیه آثار. یعنی شما اختلاف میبینید درش. دختر خانومی که اول آشپزی رو میکنن، اولین سالیست که رب گوجه دارد میکیرد، با اون وقتی که 30 سال خانه شوهر داره آشپزی میکند و رب گوجه میگیرد، با هم اختلاف دارد دیگه. این طبیعی است. یعنی انسان، ذات انسان اینه، آثارش اختلاف پیدا میکند. چرا؟ چون خودش هم داره در کمال جلو میرد. توجه میکنید؟ خیلی. حالا که این شد، قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن تدبر نمی کنید؟ اگر این قرآن ولو کان من عند غیر الله، اگر کسی که قرآن رو نازل کرده بود این قرآن از ناحیه غیر ذات ذوالجلال بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، شما تو این قرآن اختلاف فراوانی پیدا می کردید. اختلاف فراوان. حالا تو قرآن شما اختلافی نمیبینید، از اولش برید تا آخر یک کلمش با کلمه دیگرش با هم معارضه نداره، تناقض نداره، ضد و نقیض هم نیست، تمام قرآن با هم سازگاری داره. در حالی که ما میدانیم قرآن در چه مدتی نازل شده؟ 23 سال. بر چه کسی نازل شده است؟ پیامبر خاتم. پیامبر خاتم از 40 سالگی تا 63 سالگی قرآن برش نازل شده و این نزول قرآن در شرایطی بوده است که پیامبر خاتم وضعیتش با هم تفاوت داشت. یه وقتی تو شهر خودش مکه بوده است، خاندانش ازش حمایت میکردن، ابو طالب ازش حمایت میکرده است، تو خانه همسرش خدیجه ازش حمایت میکرد. رسیدیم به جایی تو مکه که دیگه پیامبر دوتا حامی بیرونی و درونی خودش رو از دست داد. ابو طالب و خدیجه در عام الحزن هر دو مردن. درسته؟ شما همون حرفی که تا قبل از این پیغمبر میگفت، آیات نازله قبل عام الحزن با آیات نازله بعد عام الحزن با هم هیچ تفاوتی نداره. پیامبر یه روز یه روزگاری در اوج مشقت و سختی و فشار بود. پیامبر و پیروان پیامبر رو میکوبیدن، اذیت و آزار میکردن، شکنجه میکردن، خود پیامبر رو هم حتی تعرض میکردن. درسته؟ شکنبه گوسفند میگذاشتن رو سرش. یه وقت پیامبر در این شرایط بود، یه وقتم پیامبر شد حاکم علل اطلاق چی؟ حجاز، نه مدینه، نه قدرت اول مدینه، شد قدرت اول حجاز. فتح مکه شد سال 8 هجرت، تمام حجاز در مقابل پیامبر سر تعظیم فرود آورد. خیلی خوب، آیات بعد سال 8 هجری تا اوائل سال 11 هجری که وفات پیغمبر است، اینا توش تفاوتی با آیات قبل نمی بینی. آیات مکی با آیات مدنی تفاوتی نمی بینی. نه از حیث فصاحت و بلاغت با هم فرق می کنه. او شاعر، شعر اولیش با شعر که وسط شاعریش گفته با شعر آخرش که پخته یه پخته شده است دیگه، میگه چه بودم؟ خام بودم، پخته شدم، سوختم. خب اون وقتی که دیگه شعر سوختگیش است، اینا یه چیز نیست. اینا از حیث فصاحت و بلاغت مثل این که شما بذاریش رو منحنی، همینجور داره میره جلو، بهتر میشه. خیلی خوب، شما فصاحت و بلاغت قرآن از اولین آیهی که نازل شد، شما میگید چه آیهیست؟ سوره اقرأ، علق. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این سوره همین آیات اول رو با آیات نازل شده آخر، از جمله آیات سوره هایی که آخر نازل شده سوره مائده است. آخرین سوره ای که نازل شد بر پیامبر مائده است. آیات مائده رو بذارید مقابل سوره علق. نه، سوره نصر، اذا جاء چی؟ نصر الله و الفتح. اذا جاء نصر الله و الفتح، سوره فتح رو با سوره علق، یعنی فتح جز سوره های آخریست که نازل شد. سوره علق اولین سوره. میبینید این سوره با اون سوره هیچ یکیست. فصاحت، بلاغت، معانی، دعوت هایی که دارد، یک کلمه اینا با هم تضاد ندارد، اختلاف ندارد، تناقض ندارد. شما آدم هایی که بسیار متفکرن و تو کلماتشون دقت میکنن، یعنی تو یه کلمشون دقت میکنن که چی مینویسند و میگن، بعدها کتابشون رو باز میکنن، بعضی میگن او آقا اینجا با اینجا با هم چه دارن؟ معارضه دارن. آخوند خراسانی صاحب کفایه رتبه و جایگاه علمیش معلومه که چقدر است. کتابش هم کفایه است. همین کفایه را چند تا ایراد بهش گرفته باشن و گفته باشن که اینجا فرمایش آخون با اون جلد دوم فلان صفحه با این جمله با هم تنافی داره. الا ماشاءالله آخوند میخواست عمدن اینجور حرف بزنه؟ تفکر نداشت؟ رتبه علمی نداشت؟ اول رتبه علمی رو دارد، اول متفکرم هست، اما این حرفی که تو جلد اول زده تا به جلد دوم رسیده چی؟ یادش رفته. آدم آدم چی میکند آقا؟ فراموش، یادش میره. درسته؟ در نتیجه این ذاتی انسانه که فراموش، و لذا حرفش اینجا با حرفش اونجا با هم چه میشن؟ تنافی پیدا میکنه. اما شما تو قرآن این تنافی رو پیدا نمیکنید، پیدا نمیکنید. این خیلی حرفه. ببین قرآن که کم دشمن ندارد که. الا ما شاء الله از اول نزولش الا یوم نهاست دشمن داشته. وقتی میگد تحدی میکند ببینید افلا یتدبرون، میگه برید تدبر کنید، برید فکر کنید تو این قرآن ببینید کجاش اشکال داره، ببینید کجا با کجا نمیسازه. بردارید بیارید، بردارید بیارید. اگر از غیر خدا نازل شده بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اما شما اختلاف کثیر که هیچ. ببینید چرا میگه اختلافا کثیرا؟ اینه برای شما تو داستان. بله، ان ربک لیس بظلام للعبید، اونجا برای شما گفتم دستگاه خدا اینقدر عریض و طویل است که اگر خدا یک کوچولو یه جا بخواد مرتکب ظلمی بشه، این ظلم چه میشه؟ این میشه ظلم فراوان، به خیلی ها ظلم خواهد شد. چرا؟ چون دستگاه خیلی عریض و طویله. من تو خونمون اختیار خودمو دارم، اختیار زن و بچه‌م هم که ندارم. فوقش بخوام ظلم بکنم، یا به خودم یا به اونا ظلم میکنم. سه نفر بیشتر نیستیم، پنج نفر بیشتر نیستیم، ظلم من از این ناحیه بیشتر نمیشد. اما اونی که قدرت دارد بر 80 میلیون مسلط است، اون اگر ظلم بخواد بکند ولو یه ظلم کوچیک، پر این ظلم کوچیک تو خونه ما سه نفر رو میگیرد، پنج نفر رو میگیرد. او که مسلط است ظلم او میشه چقدر؟ یهو 10 میلیون نفر میرن زیر کار. توجه میکنید؟ بهشون ظلم. و دستگاه خدا که دیگه سلطنت الهی که سلطنت بر کون و مکان قدرت و سلطه داره. ذره ای اگر خطا بشه بی نهایت ظلم میشه، بی نهایت ظلم بشه، میشه ظلام، میشه خدایی که بسیار ظلم کننده. میگه خدا بسیار ظلم کننده نیست، یعنی اگر بنای به ظلم باشد او نمیتوند فقط ظالم باشد، او ظلام میشه. اما ظلام نیست، ظالمم نیست، هیچ کدامش نیست. داستان اختلاف کثیرم همینه. تو این قرآن دنیایی از مطلبه، دریایی از مطلبه. اگر این دریایی از مطلب بخواد با هم تنافی داشته باشن، دیگه یکی یا دوتا تنافی نیست. شما لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اما شما نه اینکه اختلاف کثیر پیدا نمی کنید، یه اختلاف هم پیدا نمی کنید. چرا؟ چون نزولش از ناحیه پروردگار. پس نمیگن اختلاف کثیر پیدا نمی کنید یعنی اختلاف کم پیدا می کنید، نه، یعنی چون این قرآن دریاست، امهات مسائل و معارف درش هست، اگر بنابود با هم تنافی پیدا کند یه اشتباه نبود، دو تا اشتباه نبود، سه تا اشتباه نبود. چون هر چی شما نگاه کنید تو قرآن شما میبینید داره. پس بنابراین اگر بنا بود خطا توش راه پیدا کند، به یه خطا و دو خطا و سه خطا اکتفا پیدا نمی کرد. شما میتونستید صدها خطا تو قرآن پیدا کنید، اما نمیتوانید پیدا کنید حتی یکی. چرا؟ چون نازل از پروردگار جهانیان است. وقتی نازل از پروردگار جهانیان است هیچ خطایی درش نیست. و لذا یکی از اعجاز قرآن کریم اینه. بله، قرآن امیر علیه السلام نهج البلاغه خطبه 133 می‌فرمایند ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض. قرآن بعضش نطق میکنه به بعضی دیگه. یعنی اگر یه جایی چیزا نمیفهمی اجمال داره، یه جای دیگر قرآن هست که روشنه، اون اجمال به واسطه یه اون جایی که روشنه چه میشه؟ برطرف میشه. و بعضیش شاهد بر بعض دیگرش میشه. توجه میکنی؟ این بله. منتها باز خود امیر میفرماین بعض، نه که همه آیاتو به هم بزنن. یا اون وقت یه بله آشو پیدا میشد که هیچ جا نیست. نه، بعضیش شاهد بعض دیگر است و بعضیش میتواند اجمال را از بعض دیگرش برطرف بکنه. این خاصیت قرآن است که همه در اوج فصاحت، در اوج بلاغت، و شما هیچ نوع اختلافی در این قرآن کریم نمیتونید پیدا کنید و کتابهای بشری اینجور نیست. توجه فرمودید؟ به عبارت دیگر اگر بخوام که بله از نو برای شما مطلب رو بگیم، شما مثلا 83 تا یا 85 تا سوره دارید تو مکه نازل شد. سوره های کوچیک نوعاً چیه؟ مکیست نوعاً. خیلی خوب، 80 و چند سوره مکی داری؟ باقی مانده میمونه چند تا؟ 114 سوره است دیگه. شما باقی مانده میمونه حدود 30 سوره. 30 سوره مدنی دارید و شما همون جور که عرض کردم میدونید داستان در مکه پیامبر در مشقت، در سختیز، در آزار، در رنج، در مصیبت خودش و پیروانش. در مدینه حالات مختلفی هست. تو مدینه یه وقت جنگ بدر و پیروزی مسلمان ها تو بدر، سال بعدش شکست چیه؟ احد. خب فتح یه مزه ای دارد، شکست مزه دیگری دارد. پیروزی نهایی مسلمان ها فتح مکه بود. در اون برهه زمان فتح مکه اوج عظمت و عزت اسلام و مسلمین و پیامبر بود. تمام این حالات میبینید داستان یکیست. کتابن متشابهن. یعنی چی کتابن متشابهن؟ یعنی اول و آخرش مثل هم. کتابن متشابه. اولش یه چیز نگفته، آخرش یه چیز بگه. اول و آخرش مثل هم. شما این سیاسیون دنیا رو ببینی، شرق و غرب عالم، اولی که میخوان بیان یه حرفایی بزنن، وسط کار اون حرفاشون رو عوض میکنن، آخرم که میخوان برن حرفاشون باز چی پیدا میکنه؟ تغییر پیدا میکنه، یه حرفای دیگه میزنن. بشر اینه، حرفاش با هم اول و آخر و وسطش جفت نمیشن. توجه میکنید اختلاف. اما شما در این کتاب هر چه تأمل کنید، هر چه دقت کنید، اختلافی نمیتونید پیدا کنید. قرآن میگه این شاهد بر این است که این نازل شده از دست خود، چون اختلافی درش نیست. خب شما نگید که تنها پیش قاضی رفتید، خدادون مسلمونید، دوره هم نشستید، یا آیه قرآن هم باز کردید و میخونید و میگون اختلاف درش نیست و خدادون هم تایید میکنید و میرید. هر که تنها پیش قاضی برد چی؟ خوشحال و راضی برمیگرده. داستان شما این است، یعنی دارید یه ادعایی میکنید که در قرآن اختلاف نیست، تناقض نیست، اشکال نیست، با هم همخوانی و سازگاری دارد. این ادعا را فقط شما به عنوان یه ادعا دارید طرح میکنید، چون هم مسلمانید دارید میپذیرید. حال کنهی که شما بیایید ببینید چقدر نسبت به قرآن چه گرفتن؟ اشکال، اعتراض. از اشکالهای ادبی گرفتن، ادبی یعنی صرف و نحو، از اشکال ادبی گرفتن تا اشکالهای بلاغی که این با بلاغت تنافی داره. شما بعضی جا میبینید یه ضمیر تو قرآن چند بار هی تکرار میشه. خب میگه آقا این ضمیر رو نمیخواد تکرار کنی، مطلب روشنه. فلانی گفت، دوباره میگون فلانی گفت، فلانی گفت. میگه هی که نمیخواد بگی فلان، یه بار بگو گفت و بقیه شو بگو. اشکال صرفی کردن، نحوی کردن، بلاغی کردن، تناقض معنوی کردن، خطا در آرا و انظار کردن و تعلیمات. پس این شما پیش خودتون نشستید میگون بله تو قرآن خطایی نیست و من میگم خطایی نیست، اختلافی نیست، شما همه معتقده به قرآنید، سراتون رو جمع میدین میگین بله اختلافی نیست و میرید. پس شما بیان برید ببینید چقدر اختلافات قرآن، تناقضات قرآن، خطاها، اشتباهات قرآن رو گرفته اند. کتابهایی خصوص پدران کلیسا، پدران کلیسا کتابهایی رو تنظیم کردن نسبت به تناقضات قرآن، که قرآن اینجا اینو میگه، اونجا اینو میگه، این دوتا با هم سازگار نیست، اینا با هم اختلاف دارن. بعدم همین نتیجه رو خواستن بگیرن، گفتن خیلی خوب میبینی اینا با هم سازگار نیست، پس معلوم میشه این کتاب نازل شده یه از پیش خدا نیست، چون درش اختلاف، اینا تناقضا، اینا اختلافا، اینا مشکلاتی که در قرآنه. درست شد؟ این اشکال، این اعتراض، این که کی گفت از اختلاف تو قرآن نیست؟ هست، الا ماشاءالله مثلا کتاب ها نوشتن ارباب کلیسا، هنوزم در بله در روزگار ما تو تلویزیون هاشون اسقف ها و پدران روحانی کلیسا قرآن رو میارن به قول شما تو درسش یا تو مجلس سخنرانی عمومیش، میگن این قرآنی که میگن درش اختلاف نیست، اینا اختلاف و میکنه. خصوص کشیشای عرب، پدران روحانی عرب که عربن و با مسلمان و بله استکاک دارن و تماس دارن، باز میکنه میگه اینا اختلاف، اینا اشتباه، این قرآن بلاغت داره، یه ضمیر همو تو نصف آیه پنج بار تکرار کرد. خب بعد میگه پنج بار، حالا نه سه بار، بعد میگه خب یه بچه هم اینجور حرف نمیزند، این چه بلاغتی است؟ توجه میکنی؟ پس اشکال وارد شد. جوابش چیست؟ جوابش این است، تمام این اعتراضاتی رو که اینا کرده ان من البدو الی الخب، بله این اعتراضات شده، تمام این اعتراضات جوابش رو علمای مسلمین در کتابهای تفسیر قرآن کریم خودشون داده ان. تمامش یعنی یه دونه بی جواب نیست، یعنی اینا حتی این شبهات و این اعتراضات رو از خودشون نیاوردن. حواست هست چه میگم؟ خود مفسرین قرآن که از مسلمینن تو تفاسیرشون این آیه رو که ذکر میکنه میگه خب این آیه تو جای دیگر قرآن هم هست به این ترتیب، بعد فکر نکنید این با اون چه دارد تنافی داره، حلش هم میگه این مراد اینه اونجا مراد اینه، اینا با هم تنافی ندارن. جواب شبهه تنافیش را هم مفسرین میدن، منتها هر مفسری نسبت به اون بضاعت علمی خودش اون قدری که بهره ای از دانش دارد تو کتابش رو میکند و جواب میده. خیلی خوب، این پدران روحانی ما در کلیسا آمدن از خود تفسیرهای خودمون چیکار کردن؟ شبهشو گرفتن، جوابشو انداختن، بعد آمده شبهه را دارد میگد پشت تلویزیونشون تو سخنرانیش تو درسش. توجه میکنید شبهه ای را که از خود مسلمان ها تو کتابای تفسیرشون تر کردن. چقدر ما تفسیر داریم؟ الا ما شاء الله. تفسیرهایی برای شما گفتم دیگه اون جلسه، تفسیرهای 300 جلدی رو داریم، می‌نویسد 300 جلد یه تفسیر قرآنه، یک تفسیر بعضی ها رو براشون تا 1000 جلد نوشتن. این تفاسیری که به این بفرمایید تفصیل هست، این شبهات رو طرح کردن، جوابشم دادن. یعنی اگر کسی همون آیه‌ای که میگه تناقض توش هست رجوع بکند به تفسیر، میبیند هیچ تناقضی نیست، قصه برش چه میشه؟ حل میشه. الا این که بعض مردم همت چه ندارن؟ همت رجوع ندارن، حالشو ندارن. چرا اینقدر میان مسئله میپرسن؟ باریکان خدا بابا دو و الا همش تو رساله هست، حالش نداره بگرده پید بخوند. بعضی از اهل علمش هم حالش نداره، خب چون حالش نداره بگرده پیدا کنه مسئله رو بخونه، میپرسه آقا چرا اینجوریه، حکم شرعی این مسئله چیست؟ خیلی خب جوابش رو میگیره. اونجا هم همینه، ما شرقی ها مسلمان ها نسبت به مطالعه یخت بی حالی، حال مطالعه نداریم، برخلاف غربی ها. غربیه شب که دارد میرد تو خونش، مثل شامش که باید آماده باشه، یک کتابم باید آماده باشه، وقتی میخواد بخوابه بخوند و بخواب، یه ساعت دو ساعت این کتاب مطالعه میکنم و لذا داستان، بیشترم داستان میخونم، قصه، همین داستان هایی که بله بعضیش هم برای ما ترجمه میشد به زبان فارسی و تو مملکت ما چاپ میشد. قصه میخوانم و میخوابم، درست مثل اون روزا که زیر کرسی ها مادر بزرگایی که سواد داشتن یا پدر بزرگایی که سواد داشتن این کتاب های قصه ای بود، بله میخوندم. کتاب اسکندر، بله کتاب نمیدونم بفرمایید که کلیله و دمنه، کتاب به قول شما ها، ما کتاب های قصه داشتیم دیگه، شهرزاد قصه گو، ولی قصه های شهرزاد، قصه های چه؟ کتاب های قصه بود، قصه های حسین کرد، بله بفرمایید چه؟ کتاب هایی بود به این کلوفتی، قطعش هم بزرگ، اینا قصه بود، داستان بود. شبا پیر زنا، پیر مردا، بزرگترا که باسواد بودن، خب روزا که تلویزیون نبود، رادیو نبود که بر وقت مردم رو با این مهملات بگیرند و فیلم براش، اینا رو میخوندن، بچه هم میشتیدن، یه چیزی هم یاد میگرفتن. توجه میکنید؟ خب غربی ها مطالعه میکنن، البته بیشتر قصه میخونن، ما اونم حالشو نداریم. قصه هم خانوما پشت تلفن حرف میزنن، مردم بله یا میخوابند یا مثلا چه. متا تمام این شبهات، ما نمیگیم تو قرآن سعی نکردند که از قرآن خطا بگیرند و اشتباه. چرا؟ قرآن اینقدر دشمن که دارد که همین امروز قرآن رو میسوزونند، پس معلوم میشه دشمنند. خب پس اینا دقت میکنن خطا بگیرند توش. خیلی خوب، یه خطاهایی را ادعا میکنند ما تو قرآن پیدا کردیم، اینا همه باطله. چرا؟ چون اینا را بیش از هزار سال مسلمان ها تو کتابای تفسیرشون دارن چه میکنن؟ جواب میدن. شما هر تفسیری بردارید، فارسی، عربی، شیعه، سنی بردارید، میبینید شبهه را ذکر کرده، جوابش را هم ذکر کرده. منتها هر کسی به اندازه جوابی که میده، اندازه فهم و دانش خودش است. خیلی خوب، پس بنابراین نمیشد که شما شبهات طعنه رو تو کتاب تناقضات قرآن مال پدر اسقف مسیحی فلان برای شما نوشته، شما اون تناقضات رو میخونید جوابشو نمیخونید. جواباشو هزار ساله دارن میدن. اینا وجه جمع با هم داره، وجوه جمعش متاسفانه مورد دقت قرار نمیگیرن. اون وقت بچه های ما هم سادن، جوان های ما هم سادن، میگه عجب، پس این قرآنی که میگن اشتباه توش نیست اینقدر خطا دارد؟ خب باورش میاد، نمیاد بره بگه ببینم حالا آیا اینایی که میگن راسته، اینا تو قرآن همین جوره، قابلیت جواب نداره، اینا با هم جمع نمیشد، یا اینا جواب داره، وجوه جمعی داره، توجیه داره، پاسخهاش رو باید بررسی کنم، پاسخها رو بررسی نمی کنم. ولذا ما سعی میکنیم برای شما یکی دو مورد، چون بخوام تعقیب کنیم مسئله رو تموم نمیشد، به عنوان مثال طلب شما انشاءالله جلسه آینده یک مورد یا دو مورد از همین هایی که میگن تناقضات قرآن برای شما میخونیم، بعد ببینیم راست راست اینا با هم تناقض داره یا اینا خیلی ساده جمع میشن. خیلی ساده، شما از یه مطلبی غفلت کردی، حواست نیست، اون مطلب که بیاد میبینی خیلی راحت و ساده اینا با هم قابل چیست؟ قابل جمع شدن است و اشکال برطرف میشه. توجه فرمودید؟ پس انشاءالله طلب شما جلسه بعدیمون روز چهارشنبه به شرط حیات که ببینیم آیا میشد تو قرآن یه اشغالی گرفت که جوابش رو نداشته باشیم یا نه. انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.